سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مذاکرات کاخ سفید با دموکرات‌های کنگره برای بازگشایی دولت بار دیگر بی‌نتیجه ماند. شماری از تشکل‌های دانشجویی خواستار مناظره وزیر اطلاعات با اسماعیل بخشی شدند. و بنابر گزارش‌ها چند فعال محیط زیست در کردستان بازداشت شدند. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا همچنان ادامه دارد، مذاکرات مایک پنس معاون رئیس جمهور با رهبران دموکرات‌ها در کنگره روز شنبه به نتیجه نرسید. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مایک پنس او را در جریان مذاکراتش قرار داده است، گفت مذاکرات خوب پیش نرفت ولی مشکل مرزهای جنوبی کشور باید بعد از ده‌ها سال حل شود. دموکرات‌ها اختصاص 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی را حیف و میل بودجه خواندند. 34 تشکل دانشجویی در ایران خواستار برگزاری مناظره بین وزیر اطلاعات و اسماعیل بخشی برای بررسی شکنجه این فعال کارگری شدند. این تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه در 40 سالگی جمهوری اسلامی انتظار می‌رود یک کارگر بتواند مقامات کشور را به پاسخگویی وادارد، برای میزبانی این مناظره اعلام آمادگی کردند. با این حال کانال تلگرامی کارگران هفت تپه با انتقاد از لحن نامه این تشکل‌ها آن را یک طرفه و به نفع وزیر اطلاعات خان و نوشت عمر 40 ساله حکومت در ایران هیچگاه خالی از آزار و اذیت سیستماتیک علیه شهروندان و مشخصاً کارگران نبوده است. از سوی دیگر محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز خواستار بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی در این کمیسیون شد. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت 25 روز به همراه سپیده قلیان در بازداشت وزارت اطلاعات بود، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در این مدت زیر شکنجه بوده است. بنابر برخی گزارش‌ها شماری از فعالان محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی شاخه کردستان در روزهای اخیر در این استان بازداشت شدند. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران وزارت اطلاعات در روزهای اخیر 4 فعال محیط زیست به نام‌های فاضل قیتاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر و عیسی فیضی را در شهرستان کامیاران بازداشت کردند. بنابر همین گزارش بازداشت این افراد و همچنین بازداشت فرهاد محمدی دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان با ضرب و شتم صورت گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در نخستین جلسه خود به ریاست صادق آملی لاریجانی مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. به گفته دو عضو مجمع این مصوبه با چند اصلاح جزئی به تصویب رسید. مبارزه با پولشویی مصوم به CFT یکی از 4 خواسته کارگروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی نام ایران از فهرست سیاه این نهاد است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ابتدا در مجلس به تصویب رسید، اما پس از رد شدن آن در شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از تأخیر در اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران انتقاد کرد و طرفهای اروپایی را در این زمینه ناتوان خواند. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرده است، گفت صبر ایران حد و اندازه‌ای دارد. پیشتر گزارش شده بود که از جمله شرط‌های اروپا در این زمینه اجرای خواسته‌های کارگروه اقدام ویژه مالی است، اما بهرام قاسمی تصویب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت را بی ارتباط با خواسته اروپا خواند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تصویب اصلاحیه قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، افزایش فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار در ایران و آغاز جام ملت‌های آسیا با تساوی بحرین و امارات. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اصلاحیه قانون مبارزه با فروشویی را به تصویب رساند. این لایحه بخشی از لوایح چهارگانه است که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آنهاست. نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین نشست این مجمع با ریاست صادق لاریجانی بود که دو غایب سرشناس داشت: حسن روحانی و محمود احمدی نژاد. بیشتر ببینید و بشنوید از بنیامین سطر.
یک هفته پس از انتصاب صادق آملی لاریجانی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نخستین نشست مجمع با ریاست او اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. نهادهای مالی کشورها برای وصل بودن به نظام مالی بین المللی از سری قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کنند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بخشی از لوایح چهارگانه است که تصویب و اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها دنبال می شود. همکنون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مصوبه اولمون طرح،
اما روز شنبه همزمان با اعلام تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که ایرادهای این نهاد به لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقی است. پیش از این برخی نمایندگان مجلس از لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به عنوان مهمترین گام برای تامین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی اروپا یاد کردند، به طوری که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که حل بسیاری از مشکلات امروز ایران در گروی حل CFT است. مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی نیز هستند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود. اما موافقان پیوستن به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. در همین حال غیبت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست صادق لاریجانی خبرساز شد. هم حسن روحانی و هم محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته اختلاف نظرهای جدی و علنی با صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه داشتند.
خب همونطور که اشاره شد، اصلاحیه قانون پولشویی در حالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ایران رسیده که سخنگوی شورای نگهبان خبر داده ایرادهای این شورا به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقیه. همراه بشیم با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای مهتبی آزاد، چه نگرانی‌ها و انتظاراتی داره شورای نگهبان از لایحه CFT که همچنان برطرف نشده؟
ببینید، در پاسخی که شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی داده 22 بند آمده که حالا آقای کدخدایی گفته دو بندش برطرف شده. این ایرادات در واقع رو میتونیم به دو یا سه دسته تقسیم بکنیم. یک سریش ایرادات شکلی هستند، از جمله که به حقوق تحفظ مجلس شورای اسلامی ایراد گرفته که چیزای مهمی نیست. مثلا مجلس گفته دولت باید طوری رفتار بشه که اسرائیل به رسمیت شناخته نشه. شورای نگهبان گفته که این حق تحفظ ممکنه که کافی نباشه. بخش دومش ایرادات شکلی اجرایی هست. مثلا مجلس گفته که دولت تنها در حالتی میتونه تاییدیه و سند پیوستن ایران به کنوانسیون رو به امین بین‌المللی تحویل بده که از لیست سیاه FATF خارج شده باشه. شورای نگهبان پرسیده که چنین لیستی وجود نداره و این لیست کجاست و چجوری باید خارج بشه. اما ایراد اساسی که مواد بعدی رو در بر میگیره و اساسا نقطه اصلی درگیری شورای نگهبان، سپاه پاسداران، جناح نزدیک با آقای خامنه‌ای با مجلس دولت هست بر سر مفهوم و تعریف تروریست هست. یعنی بندهای پیاپی این ایرادات شورای نگهبان مبنی بر این هستش که تعاریفی که مجلس شورای اسلامی داده از تروریسم منطبق با تعاریف غربی است، این با تعاریف اسلامی مثل جهاد، مثل قتال در واقع سازگار نیست. با قانون اساسی ایران که باید از گروه‌های مظلوم به قول خودشون دفاع بکنه، از گروه‌های فلسطینی دفاع بکنه هم سازگار نیست. بنابراین در یک جمله ما میتونیم بگیم محل دعوا بر سر این لایحه، یعنی در واقع بر سر CFD، گروه‌های مبارز فلسطینی، گروه‌های مثل حماس، حزب الله لبنان و گروه‌هایی هستند که در جامعه جهانی گروه‌های تروریستی شناخته میشن.
خب در مورد کمیسیون پالرمو یا همون کمیسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی چه نظری دارید؟ این لایحه هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران منتظر تصمیم گیری و تصویبه.
در مورد پالرمو وضع بهتره. میدونید ایرادات اولیه‌ای که شورای نگهبان از مصوبه مجلس گرفت برطرف شد. در مورد پالرمو فقط ایرادات مجمع تشخیص مصلحت، یعنی اون ایراداتی که آقای محسن رضایی با امضای شاهرودی فرستاد به عنوان هیئت عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی باقی مونده. این ایرادات زیربنایی‌تر هست اما سرراست‌تر. بخش اول ایرادات مثل ایرادات قبلی شکلی هست. مثلا میگوید که ایران نباید پیوستن به دیوان لاهه رو بپذیره یا نباید تن به سری قوانین شکل جامعه جهانی بده. اینها باز موضوع اساسی نیست. موضوع اساسی در این مسئله یکی دور زدن تحریم هاست. یعنی مجموعه تشخیص مصلحت میگوید که به شرط پذیرش این کنوانسیون و همکاری های اطلاعاتی ایران با جامعه جهانی، توانایی ایران در دور زدن تحریم ها دچار مشکل خواهد شد. و مسئله ایراد دوم این هستش که دوباره مثل لایحه CFD میگویند حمایت های جمهوری اسلامی ایران از گروه های مبارز فلسطینی، مشخصا گروه های ضد اسرائیلی، نه فقط فلسطینی، حتی ما در نیجریه هم از گروه های دفاع میکنیم، با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین در این لایحه هم جمهوری اسلامی به دو شق تقسیم شده، در مقابل یک دوراهی قرار گرفته. راه اول ادامه سیاست پرهزینه ایدئولوژیک مبتنی بر حمایت از گروه های شبه نظامی در سرتاسر دنیا، حمایت از گروه های مسلح شبه تروریستی یا تروریست، و راه دوم در واقع یک حکومت نرمال، تبعیت و همراهی از قوانین بین المللی و تعاریف بین المللی.
ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب سری بزنیم به خبرهای کوتاه از ایران. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 8 ماه امسال 12261 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش فارس این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.9% افزایش نشان می‌دهد. از کل آمار کشته شده ها حدود 10000 تن مرد و بیش از 2500 تن زن هستند. بر پایه این گزارش در جاده های برون شهری بیش از 7000 تن، در راه‌های درون شهری حدود 3000 تن و در جاده‌های روستایی بیش از 800 نفر جان خود را از دست دادند. استان‌های فارس، تهران و اصفهان بیشترین تلفات رانندگی را در این مدت داشتند. و امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که 40% ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 97 حدود 12% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده بود که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست. خب همونطور که اشاره شد بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار از نیروی کار در پاییز سال جاری، سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار از کل بیکاران از 37% به 40% رسیده. همراه بشی محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی چه ارزیابی دارید شما از این آمار؟
خب دقت و صحت این آمار البته محل تردید و مناقشه است، نه از طرف من بلکه از بسیاری از نهادهای بین المللی و حتی نهادهای داخلی ایران. در مورد اخص همین به اصطلاح افزایش نرخ بیکاری جوانان و بیکاری کل، ما می‌دونیم در سال جاری رشد اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده، اما ما اثری از این کاهش رشد اقتصادی نمی‌بینیم در به اصطلاح آمار کل بیکاری. در مورد به اصطلاح بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان و به خصوص تاکید کنم زنان، معمولا در دوره رکود و یا تعمیق رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی این بسیار بالاتر خواهد بود، به دلیل اینکه این گروه سنی و تحصیلی موقعیتشون در بازار کار محکم نیست، ارتباط کمی دارن و البته با توجه به کیفیت کار و تحصیل در ایران به هر حال این گروه آسیب پذیری بسیاری دارن و باید پذیرفت که به اصطلاح این آمار نمیتونه اون دقایق و به اصطلاح جزئیات مطلب رو به خوبی ادا بکنه، کما اینکه برخی از مسئولین و مقامات کشوری هم گفتن پیش از این که برخی از آمار و از جمله آمار بیکاری و تورم در موارد بسیاری دستکاری میشه، منتها حتی اگر این دستکاری رو ما به هر حال صرف نظر ازش بکنیم باید بپذیریم که روش شناسی گردآوری آمار در مورد فرضاً آمار بیکاران و شاغلین بر اساس نمونه‌گیری آماریه و شامل و کامل نیست و نمیشه اونو تعمیم داد به جامعه ناهمگن ایران که به هر حال ما مناطق جغرافیایی گوناگون داریم، استان‌های مختلف، بنابراین این آمار محل مناقشه است.
خب چرا سهم نیروی کار جوان و تحصیل کرده در بیکاری بالاست؟
خب از نظرهای گوناگونی میشه به دلایل این بیکاری بالا در میان جوانان و تحصیل کردگان و زنان پرداخت، از منظر کلان، خرد و حتی از منظر به هر حال بازار کار و حتی تأثیر نهادهای آموزشی در این بیکاری. از منظر اقتصاد کلان، خب یک اقتصادی که به هر حال برونزاست، درونگراست و دولت محور و رشد اقتصادی اندکی داره، طبیعیه که نمیتونه اشتغال زیادی رو ایجاد بکنه با توجه به اینکه جمعیت ایران جمعیت جوانی است و متقاضیان کار بسیار هستن، بنابراین محل عرضه بسیار محدوده و نمیتونه این تقاضا رو بپوشونه. منتها از این مسئله که بگذاریم باید پذیرفت که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران از نظر فشارهای بین المللی یا کاهش رشد اقتصادی، این باعث میشه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه به شدت، کما اینکه آمار نشان دهنده این مسئله است و به طور خاص در این 6 ماه اخیر این میتونسته تأثیر زیادی بگذاره بخصوص بر به اصطلاح بیکاران جوان و به اصطلاح تحصیل کرده که اینها میباید سرمایه گذاری جدیدی بشه و این سرمایه گذاری به اندازه کافی باشه که نبوده و به همین دلیل هم است که ما میبینیم که سهم به اصطلاح جویندگان کار که فارغ التحصیل هستن یا دارای تحصیلات عالی هستن و گروه های جوان و زنان افزایش پیدا کرده و البته انتظار میره که با تنگتر شدن حلقه تحریم ها در سال آینده اوضاع بدتر بشه برای این گروه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و خبرهای کوتاه. یک مجموعه رستوران زنجیره‌ای در ژاپن با خرید ماهی تن 3 میلیون دلاری رکورد حراجی سال نو را شکست. این ماهی 278 کیلوگرم وزن دارد و در نزدیکی سواحل شمالی ژاپن صید شده. کیوشی کیمورا که این ماهی را خریداری کرده 6 سال پیش نیز با خرید یک ماهی تن به ارزش بیش از 1.5 میلیون دلار رکورد خرید سال نو بازار توکیو را در اختیار داشت. ماهی تن به دلیل استفاده در سوشی از محبوبیت بالایی در ژاپن برخوردار است. در نیویورک کارشناسان میگویند گرمایش زمین یکی از دلایل افزایش شمار موش‌های زیرزمینی در این شهر به شمار می‌رود. در شهرهای مانند نیویورک به طور معمول موش‌ها در فصل زاد و ولد در فصل زمستان زاد و ولد ندارند، اما به دلیل گرم شدن دمای هوا در سال‌های اخیر این جوندگان به زاد و ولد ادامه می‌دهند. سال گذشته در نیویورک یک زن به دلیل انتقال یک باکتری از موش به بدنش جان خود را از دست داد. خب بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم تا ببینیم که در جام ملت‌های آسیا و در بازی اول در روز افتتاحیه چه گذشته. مهدی سلام، امارات بحرین و یک مساوی.
درود مهدی، بازی خیلی جذابی بود خصوصا نیمه دومش، زمانی که بحرین که تیم منسجم‌تری نشون داد نسبت به امارات اونها زودتر به گل برسه، موقعیت‌های خطرناک‌تری داشت و در نهایت البته بازی مساوی شد با یه پنالتی بحث‌انگیز. اما اینکه امارات نتونست پیروزی رو از آن خودش کنه در دیدار افتتاحیه جالب توجه با سرمربی نامدار خودش آلبرتو زاکرونی، که حالا این پرسش پدید میاد که چرا آقای زاکرونی در 45 روز آخر فقط یک بازی تدارکاتی با کویت برای تیمش مد نظر قرار داد و ما دیدیم که اماراتی ها تابوک نبودن تو زمین و خیلی علامت سوال بزرگی پیش روی این تیم هست در ادامه رقابت ها در گروه نخست.
خب بازی دوستانه هم گویا نداشتن اماراتی ها، در یک مدت زیادی فقط یک بازی انجام دادن، چرا؟
در حالی که تیم بحرین بازی های دوستانه متعددی انجام داد، با کره شمالی که تونه 4 گل بزنه، با تاجیکستان بازی کرد و دیدارهای دیگه، و ما دیدیم که چقدر تو زمین راحت تر هم دیگر رو پیدا می کردن، سریع تر بودن، در حالی که طبیعتاً امارات امکانات این که بخواد با هر تیمی تو دنیا بازی کنه رو برخوردار بود، ولی صلاح‌دید زاکرانی این بود که شاید در امتداد تورنمنت بخواد مرحله به مرحله تیمش آماده تر کنه.
خب امروز دیگه چه بازی برگزار میشه؟
3 تا بازی جذاب، سوریه و فلسطین که میتونه بازی قشنگی از آب در بیاد قطعاً، استرالیا مدافع به عنوان قهرمانی مقابل اردن قرار میگیره، و از همین گروه آ یعنی گروهی که امارات و بحرین در اون به تساوی رسیدن، تایلند مقابل هندوستان قرار میگیره. تایلند میتونه با کسب پیروزی در این مسابقه صدرنشین دور اول گروه آ لقب بگیره.
از تیم ملی فوتبال ایران چه خبر که فردا اولین بازیشو انجام میده مقابل یمن؟
شاید همین بازی امارات و بحرین هوادارهای فوتبال ایران رو امیدوارتر کرد، چون تصوری که از تیم ملی ایران به عنوان صدرنشین رنکینگ آسیا وجود داره اینه که دست کم تو چنین بازیایی کارش گره نمیخوره و میتونه به گل برسه با بازیکنان خوب و خلاقی که در اختیار داره، و هماهنگی بالای تیم ملی ایران طبیعتاً از بازی ایران و یمن، کشوری که لیگ نداره فوتبالش و تازه 2 ماهه که سرمربیشو انتخاب کرده، هوادارهای فوتبال انتظار یه برد پرگل دارن.
ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم مهدی جان.
اما اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، در حساب اینستاگرامش از شکنجه جسمی و روحی در دوران بازداشت و همچنین شنود مکالماتش خبر داده. او همچنین وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ اسماعیل بخشی از او نوشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سالمی.
ماجرا از خود شبکه‌های اجتماعی شروع شد. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران هفت تپه، روز جمعه 14 دیماه در حساب اینستاگرامش با تشریح شرایط بازداشتش از شکنجه و شنود مکالمات او با خانواده‌اش خبر داد و خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. پس از اون کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ اسماعیل بخشی از اون نوشتن. آرش بهمنی، روزنامه‌نگار مقیم اروپا، نوشته کسانی که انگار بعد از خوندن متن اسماعیل بخشی تازه متوجه شدن که شکنجه در زندان‌ها وجود داره و طوری رفتار می‌کنن که انگار تا پیش از این زندان‌ها بهشت برین بودن هم خیلی جالبن. او نوشته در همه دولت‌های جمهوری اسلامی از ابتدا تا الان شکنجه به خصوص در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی وجود داشته. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی که در حوادث پس از انتخابات سال 88 کشته شد، نوشته نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و دعوت او به مناظره تلویزیونی را خواندم. قوی بودنش و ایستادگیش رشک برانگیز است. خیلی از کاربران هم ابراز تأثیر و ناراحتی کردند. آقای دیپلمات خطاب به اونها نوشته اسماعیل بخشی ننوشته که روزه بخونید، نوشته برای دادخواهی. نظام جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، دولت روحانی، شخص آقای روحانی، شخص وزیر اطلاعات و همه مدافعان شکنجه پرور دولت و نظام باید پاسخگوی شکنجه رهبر کارگران هفت تپه باشند. همه مسئولند، همه. امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران هم در توییتر نوشته اسماعیل بخشی با شجاعت از جزئیات شکنجه در زندان نوشته و هیچ راهی باقی نگذاشته جز پاسخگوی روحانی و وزیر اطلاعات که همراه با سپاه تبدیل به موتور نقض حقوق انسانی و آزار فعالان در کشور شده. سکوت چند ساله روحانی در برابر چنین رفتارهایی علارغم توانش برای توقف این روند به تعبیر او شرم‌آور است. پیش از این گزارش‌های مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی منتشر شده بود، اما مسئولان اون رو تکذیب کرده بودند. پس از تکذیب مسئولان، شماری از کاربران که اغلب از کاربران حامی دولت و حکومت بودند، این تکذیب رو پذیرفتند و ابراز خوشنودی کردند. حالا پس از اینکه خود این فعال کارگری شکنجه را تایید کرده، دیگر کاربران هم به مسئولانی که تکذیب کرده بودند و هم به کاربرانی که از سخنان مسئولان حمایت کرده بودند تاختند. مهدی نوشته قابل درک نیست، عقلانی نیست و اخلاقی هم نیست که به حرف سیستمی که 4 دهه شکنجه کرده، دست جمعی کشته، دست جمعی خاک کرده، در بازداشت کشته و گفته خودکشی بوده استناد کنید و بگیم کسی شکنجه نشده. با طیب خاطر بدونید کسی که این کار رو میکنه همراه و همیار سرکوبگره. امین انواری نوشته اولین کسی که شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد استاندار منصوب دولت روحانی در خوزستان بود، نکته‌ای که نباید فراموش شود. و اما اعظم جنگوری از دختران خیابان انقلاب که سابقه بازداشت به دلیل فعالیت علیه حجاب اجباری داشت هم نوشته برای من اسماعیل بخشی فراتر از یک قهرمانه. بعد از بازداشت و اون شکنجه های شدید دوباره حرف بزنی و از مطالباتت بگی. چقدر ایران به افرادی مثل تو نیاز داره.
از شبکه های اجتماعی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه های کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از کارگران نیشکر هفت تپه امروز با سکوت بسیاری از روزنامه‌ها در ایران مواجه شده، اما روزنامه اعتماد در صفحه یکی خودش از جمله معروف روزنامه‌هایی است به این موضوع توجه نشون داده. این روزنامه عکسی از اسماعیل بخشی رو چاپ کرده در گوشواره صفحه یکی خودش با تیتر اظهارات ضد و نقیض در مورد شکنجه و نوشته اسماعیل بخشی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی موارد متعددی از شکنجه‌ای رو که متحمل شده بیان کرده و وزیر اطلاعات خواسته که با او مناظره کنه. روزنامه اعتماد سرمقاله خودش رو هم با تیتر مایه شرمساری به همین موضوع اختصاص داده. نویسنده این سرمقاله علی مطهری هست که گفته که نامه آقای بخشی نشون میده که او هم مورد شکنجه های جسمی و هم شکنجه روحی قرار گرفته. مکالمات آقای بخشی با همسرش شنود شده و آقای مطهری گفته که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی باید به صراحت و مستقیما درباره این موضوع و یعنی شکنجه هایی که آقای اسماعیل بخشی متحمل شده پاسخگو باشه. تاکید کرده آقای مطهری که در صورتی که پاسخ محمود علوی کافی نباشه از او در مجلس سوال خواهد کرد. روزنامه اطلاعات اظهارات محمد رضا عارف رو منتشر کرده که به طور ضمنی و به شکل غیر مستقیم برخوردهای امنیتی رو با مطالبات اقشار مختلف نکوهش کرده و گفته که برخوردهای امنیتی با مطالبات قانونی چاره ساز نیست. روزنامه رسالت که در شماره 29 آبان سال جاری صفحه یکی خودش رو اختصاص داده به ماجرای بازداشت کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه با تیتر کارگران مشغول حبسند و سرمقاله‌ای هم در همین باره نوشته بود، حالا در شماره یکشنبه 16 دی‌ماه سکوت کرده درباره شکنجه اسماعیل بخشی، هیچ خبری در این باره چاپ نکرده. اگرچه صفحه یکی روزنامه درباره کارگران هست، نوشته که حقوق مدیران 10 برابر حقوق کارگران هست در اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌ها و ادارات و نهادهای مختلف و کارگران در ایران صدایی ندارند، اما اشاره‌ای به شکنجه اسماعیل بخشی و نامی سرگشاده او خطاب به وزیر اطلاعات نکرده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز در صفحه یک عکسی از عباس عراقچی رو چاپ کرده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و نوشته که آقای عراقچی بعد از علی شمخانی دومین مقام ارشد دولتی و حکومتی هست که راهی افغانستان شده برای مذاکره هم با دولت افغانستان هم با طالبان. روزنامه ایران نوشته که مقام‌های وزارت خارجه تأکید دارند که این اقداماتشون و مذاکراتی با طالبان انجام میدن در حال انجام هست، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی دارن مذاکره میکنن با طالبان، منتها این بار میگن که طالبان میتونه مانع استقرار داعش در افغانستان بشه.
خیلی خیلی ممنون که در صبحانه با خبر امروز یک شنبه هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مذاکرات کاخ سفید با دموکرات‌های کنگره برای بازگشایی دولت بار دیگر بی‌نتیجه ماند. شماری از تشکل‌های دانشجویی خواستار مناظره وزیر اطلاعات با اسماعیل بخشی شدند. و بنابر گزارش‌ها چند فعال محیط زیست در کردستان بازداشت شدند. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا همچنان ادامه دارد، مذاکرات مایک پنس معاون رئیس جمهور با رهبران دموکرات‌ها در کنگره روز شنبه به نتیجه‌ای نرسید. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مایک پنس او را در جریان مذاکراتش قرار داده است گفت مذاکرات خوب پیش نرفت ولی مشکل مرزهای جنوبی کشور باید بعد از ده‌ها سال حل شود. دموکرات‌ها اختصاص 5 میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی را حیف و میل بودجه خواندند. 34 تشکل دانشجویی در ایران خواستار برگزاری مناظره بین وزیر اطلاعات و اسماعیل بخشی برای بررسی شکنجه این فعال کارگری شدند. این تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه در 40 سالگی جمهوری اسلامی انتظار می‌رود یک کارگر بتواند مقامات کشور را به پاسخگویی وادارد، برای میزبانی این مناظره اعلام آمادگی کردند. با این حال کانال تلگرامی کارگران هفت تپه با انتقاد از لحن این نامه تشکل‌ها آن را یک طرفه و به نفع وزیر اطلاعات خان و نوشت عمر 40 ساله حکومت در ایران هیچگاه خالی از آزار و اذیت سیستماتیک علیه شهروندان و مشخصا کارگران نبوده است. از سوی دیگر محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز خواستار بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی در این کمیسیون شد. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه که به مدت 25 روز به همراه سپیده قلیان در بازداشت وزارت اطلاعات بود، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که در این مدت زیر شکنجه بوده است. بنابر برخی گزارش‌ها شماری از فعالان محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی شاخه کردستان در روزهای اخیر در این استان بازداشت شدند. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران وزارت اطلاعات در روزهای اخیر 4 فعال محیط زیست به نام‌های فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر و عیسی فیضی را در شهرستان کامیاران بازداشت کردند. بنابر همین گزارش، بازداشت این افراد و همچنین بازداشت فرهاد محمدی دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان با ضرب و شتم صورت گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در نخستین جلسه خود به ریاست صادق آملی لاریجانی مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. به گفته دو عضو مجمع این مصوبه با چند اصلاح جزئی به تصویب رسید. مبارزه با پولشویی موسوم به CFT یکی از 4 خواسته کارگروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی نام ایران از فهرست سیاه این نهاد است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ابتدا در مجلس به تصویب رسید، اما پس از رد شدن آن در شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. معترضان فرانسوی موسوم به جلیق زردها روز شنبه برای 8th هفته متوالی در خیابان‌های مرکزی پاریس و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ و مواد انفجاری پرتاب کردند و پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. با این حال، رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که شمار معترضان به طور چشمگیری کاهش یافته است. سخنگوی دولت فرانسه با افراطی خواندن معترضان باقی مانده گفته است که آنها تنها به دنبال سرنگونی دولت هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تصویب اصلاحیه قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، افزایش فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار در ایران و آغاز جام ملت‌های آسیا با تساوی بحرین و امارات. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اصلاحیه قانون مبارزه با فروشویی را به تصویب رساند. این لایحه بخشی از لوایح چهارگانه است که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آنهاست. نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین نشست این مجمع با ریاست صادق لاریجانی بود که دو غایب سرشناس داشت: حسن روحانی و محمود احمدی نژاد. بیشتر ببینید و بشنوید از بنیامین سطر.
یک هفته پس از انتصاب صادق آملی لاریجانی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نخستین نشست مجمع با ریاست او اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. نهادهای مالی کشورها برای وصل بودن به نظام مالی بین المللی از سری قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کنند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بخشی از لوایح چهارگانه است که تصویب و اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها دنبال می شود. همکنون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مصوره اولمون طرح،
اما روز شنبه همزمان با اعلام تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که ایرادهای این نهاد به لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقی است. پیش از این برخی نمایندگان مجلس از لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به عنوان مهمترین گام برای تامین انتظارات گروه ویژه اقدام مالی اروپا یاد کردند، به طوری که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که حل بسیاری از مشکلات امروز ایران در گروی حل CFT است. مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات گروه ویژه اقدام مالی که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی نیز هستند، میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود. اما موافقان پیوستن به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. در همین حال غیبت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست صادق لاریجانی خبرساز شد. هم حسن روحانی و هم محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته اختلاف نظرهای جدی و علنی با صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه داشتند.
خب همونطور که اشاره شد، اصلاحیه قانون پولشویی در حالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت ایران رسیده که سخنگوی شورای نگهبان خبر داده ایرادهای این شورا به لایحه الحاق به کمیسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقیه. همراه بشیم با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای مهتبی آزاد، چه نگرانی‌ها و انتظاراتی داره شورای نگهبان از لایحه CFT که همچنان برطرف نشده؟
ببینید، در پاسخی که شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی داده 22 بند آمده که حالا آقای کدخدایی گفته دو بندش برطرف شده. این ایرادات در واقع رو میتونیم به دو یا سه دسته تقسیم بکنیم. یک سریش ایرادات شکلی هستند، از جمله که به حقوق تحفظ مجلس شورای اسلامی ایراد گرفته که چیزای مهمی نیست. مثلا مجلس گفته دولت باید طولی رفتار بشه که اسرائیل به رسمیت شناخته نشه، شورای نگهبان گفته که این حق تحفظ ممکنه که کافی نباشه. بخش دومش ایرادات شکلی اجرایی هست. مثلا مجلس گفته که دولت تنها در حالتی میتونه تاییدیه و سند پیوستن ایران به کنوانسیون رو به امین بین‌المللی تحویل بده که از لیست سیاه FATF خارج شده باشه. شورای نگهبان پرسیده که چنین لیستی وجود نداره و این لیست کجاست و چجوری باید خارج بشه. اما ایراد اساسی که مواد بعدی رو در بر میگیره و اساسا نقطه اصلی درگیری شورای نگهبان، سپاه پاسداران، جناح نزدیک با آقای خامنه‌ای با مجلس دولت هست، بر سر مفهوم و تعریف تروریست هست. یعنی بندهای پیاپی این ایرادات شورای نگهبان مبنی بر این هستش که تعاریفی که مجلس شورای اسلامی داده از تروریسم منطبق با تعاریف غربی است، این با تعاریف اسلامی مثل جهاد، مثل قتال در واقع سازگار نیست. با قانون اساسی ایران که باید از گروه‌های مظلوم به قول خودشون دفاع بکنه، از گروه‌های فلسطینی دفاع بکنه، هم سازگار نیست. برای در یک جمله ما میتونیم بگیم محل دعوا بر سر این لایحه، یعنی در واقع بر سر CFD، گروه‌های مبارز فلسطینی، گروه‌های مثل حماس، حزب الله لبنان و گروه‌هایی هستند که در جامعه جهانی گروه‌های تروریستی شناخته میشن.
خب در مورد کنوانسیون پالرمو یا همون کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی چه نظری دارید؟ این لایحه هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران منتظر تصمیم گیری و تصویبه.
در مورد پالرمو وضع بهتره. میدونید ایرادات اولیه‌ای که شورای نگهبان از مصوبه مجلس گرفت برطرف شد. در مورد پالرمو فقط ایرادات مجمع تشخیص مصلحت، یعنی اون ایراداتی که آقای محسن رضایی با امضای شاهرودی فرستاد به عنوان هیئت عالی نظارت و اجرای قانون اساسی، باقی مونده. این ایرادات زیربنایی‌تر هست اما سرراست‌تر. بخش اول ایرادات مثل ایرادات قبلی شکلی هست. مثلا میگوید که ایران نباید پیوستن به دیوان لاه رو بپذیره یا نباید تن به سری قوانین شکل جامعه جهانی بده. اینها باز موضوع اساسی نیست. موضوع اساسی در این مسئله یکی دور زدن تحریم هاست. یعنی مجموعه تشخیص مصلحت میگوید که به شرط پذیرش این کنوانسیون و همکاری های اطلاعاتی ایران با جامعه جهانی، توانایی ایران در دور زدن تحریم ها دچار مشکل خواهد شد. و مسئله ایراد دوم این هستش که دوباره مثل لایحه CFD میگویند حمایت های جمهوری اسلامی ایران از گروه های مبارز فلسطینی، مشخصا گروه های ضد اسرائیلی، نه فقط فلسطینی، حتی ما در نیجریه هم از گروه های دفاع میکنیم، با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین در این لایحه هم جمهوری اسلامی به دو شق تقسیم شده، در مقابل یک دوراهی قرار گرفته. راه اول ادامه سیاست پرهزینه ایدئولوژیک مبتنی بر حمایت از گروه های شبه نظامی در سرتاسر دنیا، حمایت از گروه های مسلح شبه تروریستی یا تروریست، و راه دوم در واقع یک حکومت نرمال، تبعیت و همراهی از قوانین بین‌المللی و تعاریف بین‌المللی.
ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر. خب سری بزنیم به خبرهای کوتاه از ایران. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در 8 ماه امسال 12261 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش فارس این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0.9% افزایش نشان می‌دهد. از کل آمار کشته شده‌ها حدود 10000 تن مرد و بیش از 2500 تن زن هستند. بر پایه این گزارش در جاده‌های برون شهری بیش از 7000 تن، در راه‌های درون شهری حدود 3000 تن و در جاده‌های روستایی بیش از 800 نفر جان خود را از دست دادند. استان‌های فارس، تهران و اصفهان بیشترین تلفات رانندگی را در این مدت داشتند. و امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که 40% ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 97 حدود 12% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده بود که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست. خب همونطور که اشاره شد بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار از نیروی کار در پاییز سال جاری، سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار از کل بیکاران از 37% به 40% رسیده. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی چه ارزیابی دارید شما از این آمار؟
خب دقت و صحت این آمار البته محل تردید و مناقشه است، نه از طرف من بلکه از بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حتی نهادهای داخلی ایران. در مورد اخص همین به اصطلاح افزایش نرخ بیکاری جوانان و بیکاری کل، ما می‌دونیم در سال جاری رشد اقتصادی بسیار کاهش پیدا کرده، اما ما اثری از این کاهش رشد اقتصادی نمی‌بینیم در به اصطلاح آمار کل بیکاری. در مورد به اصطلاح بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان و به خصوص تاکید کنم زنان، معمولا در دوره رکود و یا تعمیق رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی این بسیار بالاتر خواهد بود، به دلیل اینکه این گروه سنی و تحصیلی موقعیتشون در بازار کار محکم نیست، ارتباط کمی دارن و البته با توجه به کیفیت کار و تحصیل در ایران به هر حال این گروه آسیب پذیری بسیاری دارن و باید پذیرفت که به اصطلاح این آمار نمیتونه اون دقایق و به اصطلاح جزئیات مطلب رو به خوبی ادا بکنه، کما اینکه برخی از مسئولین و مقامات کشوری هم گفتن پیش از این که برخی از آمار و از جمله آمار بیکاری و تورم در موارد بسیاری دستکاری میشه، منتها حتی اگر این دستکاری رو ما به هر حال صرف نظر ازش بکنیم باید بپذیریم که روش شناسی گردآوری آمار در مورد فرضاً آمار بیکاران و شاغلین بر اساس نمونه‌گیری آماریه و شامل و کامل نیست و نمیشه اونو تعمیم داد به جامعه ناهمگن ایران که به هر حال ما مناطق جغرافیایی گوناگون داریم، استان‌های مختلف، بنابراین این آمار محل مناقشه است.
خب چرا سهم نیروی کار جوان و تحصیل کرده در بیکاری بالاست؟
خب از نظرهای گوناگونی میشه به دلایل این بیکاری بالا در میان جوانان و تحصیل کردگان و زنان پرداخت، از منظر کلان، خرد و حتی از منظر به هر حال بازار کار و حتی تأثیر نهادهای آموزشی در این بیکاری. از منظر اقتصاد کلان، خب یک اقتصادی که به هر حال برونزاست، درونگراست و دولت محوره و رشد اقتصادی اندکی داره، طبیعیه که نمیتونه اشتغال زیادی رو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه جمعیت ایران جمعیت جوانیست و متقاضیان کار بسیار هستن، بنابراین محل عرضه بسیار محدوده و نمیتونه این تقاضا رو بپوشونه. منتها از این مسئله که بگذاریم باید پذیرفت که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران از نظر فشارهای بین المللی یا کاهش رشد اقتصادی، این باعث میشه سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه به شدت، کما اینکه آمار نشان دهنده این مسئله است و به طور خاص در این 6 ماه اخیر این میتونسته تأثیر زیادی بگذاره بخصوص بر به اصطلاح بیکاران جوان و به اصطلاح تحصیل کرده که اینها میباید سرمایه گذاری جدیدی بشه و این سرمایه گذاری به اندازه کافی باشه که نبوده و به همین دلیل هم است که ما میبینیم که سهم به اصطلاح جویندگان کار که فارغ التحصیل هستن یا دارای تحصیلات عالی هستن و گروه های جوان و زنان افزایش پیدا کرده و البته انتظار میره که با تنگتر شدن حلقه تحریم ها در سال آینده اوضاع بدتر بشه برای این گروه.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و خبرهای کوتاه. یک مجموعه رستوران زنجیره‌ای در ژاپن با خرید ماهی تن 3 میلیون دلاری رکورد حراجی سال نو را شکست. این ماهی 278 کیلوگرم وزن دارد و در نزدیکی سواحل شمالی ژاپن صید شده. کیوشی کیمورا که این ماهی را خریداری کرده 6 سال پیش نیز با خرید یک ماهی تن و ارزش بیش از 1.5 میلیون دلار رکورد خرید سال نو بازار توکیو را در اختیار داشت. ماهی تن به دلیل استفاده در سوشی از محبوبیت بالایی در ژاپن برخوردار است. در نیویورک کارشناسان میگویند گرمایش زمین یکی از دلایل افزایش شمار موش‌های زیرزمینی در این شهر به شمار می‌رود. در شهرهای مانند نیویورک به طور معمول موش‌ها در فصل زاد و ولد در فصل زمستان زاد و ولد ندارند، اما به دلیل گرم شدن دمای هوا در سال‌های اخیر این جوندگان به زاد و ولد ادامه می‌دهند. سال گذشته در نیویورک یک زن به دلیل انتقال یک باکتری از موش به بدنش جان خود را از دست داد. خب بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم تا ببینیم که در جام ملت‌های آسیا و در بازی اول در روز افتتاحیه چه گذشته. مهدی سلام، امارات بحرین و یک مساوی.
درود مهدی، بازی خیلی جذابی بود خصوصا نیمه دومش، زمانی که بحرین که تیم منسجم‌تری نشون داد نسبت به امارات تونه زودتر به گل برسه، موقعیت های خطرناک تری داشت و در نهایت البته بازی مساوی شد با یه پنالتی بحث‌انگیز. اما اینکه امارات نتونست پیروزی رو از آن خودش کنه در دیدار افتتاحی جالب توجه با سرمربی نامدار خودش آلبرتو زاکرونی، که حالا این پرسش پدید میاد که چرا آقای زاکرونی در 45 روز آخر فقط یک بازی تدارکاتی با کویت برای تیمش مد نظر قرار داد و ما دیدیم که اماراتی ها تابوک نبودن تو زمین و خیلی علامت سوال بزرگی پیش روی این تیم هست در ادامه رقابت ها در گروه نخست.
خب بازی دوستانه هم گویا نداشتن اماراتی ها، در یک مدت زیادی فقط یک بازی انجام دادن، چرا؟
در حالی که تیم بحرین بازی های دوستانه متعددی انجام داد، با کره شمالی که تونه 4 گل بزنه، با تاجیکستان بازی کرد و دیدارهای دیگه، و ما دیدیم که چقدر تو زمین راحت تر هم دیگر رو پیدا می کردن، سریع تر بودن، در حالی که طبیعتاً امارات امکانات این که بخواد با هر تیمی تو دنیا بازی کنه رو برخوردار بود، ولی صلاح دید زاکرانی این بود که شاید در امتداد تورنمنت بخواد مرحله به مرحله تیمش آماده تر کنه.
خب امروز دیگه چه بازی برگزار میشه؟
3 تا بازی جذاب، سوریه و فلسطین که میتونه بازی قشنگی از آب در بیاد قطعاً، استرالیا مدافع عنوان قهرمانی مقابل اردن قرار میگیره، و از همین گروه آ یعنی گروهی که امارات و بحرین در اون به تساوی رسیدن، تایلند مقابل هندوستان قرار میگیره. تایلند میتونه با کسب پیروزی در این مسابقه صدرنشین دور اول گروه آ لقب بگیره.
از تیم ملی فوتبال ایران چه خبر که فردا اولین بازیش رو انجام میده مقابل یمن؟
شاید همین بازی امارات و بحرین هوادارهای فوتبال ایران رو امیدوارتر کرد، چون تصوری که از تیم ملی ایران به عنوان صدرنشین رنکینگ آسیا وجود داره اینه که دست کم تو چنین بازیایی کارش گره نمیخوره و میتونه به گل برسه با بازیکنان خوب و خلاقی که در اختیار داره، و هماهنگی بالای تیم ملی ایران طبیعتاً از بازی ایران و یمن، کشوری که لیگ نداره فوتبالش و تازه 2 ماهه که سرمربیشو انتخاب کرده، هوادارهای فوتبال انتظار یه برد پرگل دارن.
ممنون مهدی که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم مهدی جان.
اما اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، در حساب اینستاگرامش از شکنجه جسمی و روحی در دوران بازداشت و همچنین شنود مکالماتش خبر داده. او همچنین وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ اسماعیل بخشی از او نوشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سالمی.
ماجرا از خود شبکه‌های اجتماعی شروع شد. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران هفت تپه، روز جمعه 14 دی ماه در حساب اینستاگرامش با تشریح شرایط بازداشتش از شکنجه و شنود مکالمات او با خانواده‌اش خبر داد و خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. پس از اون کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با هشتگ اسماعیل بخشی از اون نوشتن. آرش بهمنی، روزنامه‌نگار مقیم اروپا، نوشته کسانی که انگار بعد از خوندن متن اسماعیل بخشی تازه متوجه شدن که شکنجه در زندان‌ها وجود داره و طوری رفتار می‌کنن که انگار تا پیش از این زندان‌ها بهشت برین بودن، هم خیلی جالبن. او نوشته در همه دولت‌های جمهوری اسلامی از ابتدا تا الان شکنجه به خصوص در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی وجود داشته. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی که در حوادث پس از انتخابات سال 88 کشته شد، نوشته نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و دعوت او به مناظره تلویزیونی را خواندم. قوی بودنش و ایستادگیش رشک برانگیز است. خیلی از کاربران هم ابراز تأثیر و ناراحتی کردن. آقای دیپلمات خطاب به اونها نوشته اسماعیل بخشی ننوشته که روزه بخونید، نوشته برای دادخواهی. نظام جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، دولت روحانی، شخص آقای روحانی، شخص وزیر اطلاعات و همه مدافعان شکنجه پرور دولت و نظام باید پاسخگوی شکنجه رهبر کارگران هفت تپه باشند. همه مسئولند، همه. امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، هم در توییتر نوشته اسماعیل بخشی با شجاعت از جزئیات شکنجه در زندان نوشته و هیچ راهی باقی نگذاشته جز پاسخگوی روحانی و وزیر اطلاعات که همراه با سپاه تبدیل به موتور نقض حقوق انسانی و آزار فعالان در کشور شده. سکوت چند ساله روحانی در برابر چنین رفتارهایی علارغم توانش برای توقف این روند به تعبیر او شرم‌آور است. پیش از این گزارش‌های مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی منتشر شده بود، اما مسئولان اون رو تکذیب کرده بودند. پس از تکذیب مسئولان، شماری از کاربران که اغلب از کاربران حامی دولت و حکومت بودند، این تکذیب رو پذیرفتند و ابراز خوشنودی کردند. حالا پس از اینکه خود این فعال کارگری شکنجه را تایید کرده، دیگر کاربران هم به مسئولانی که تکذیب کرده بودند و هم به کاربرانی که از سخنان مسئولان حمایت کرده بودند تاختند. مهدی نوشته قابل درک نیست، عقلانی نیست و اخلاقی هم نیست که به حرف سیستمی که 4 دهه شکنجه کرده، دست جمعی کشته، دست جمعی خاک کرده، در بازداشت کشته و گفته خودکشی بوده استناد کنید و بگیم کسی شکنجه نشده. با طیب خاطر بدونید کسی که این کار رو میکنه همراه و همیار سرکوبگره. امین انواری نوشته اولین کسی که شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد استاندار منصوب دولت روحانی در خوزستان بود، نکته‌ای که نباید فراموش شود. و اما اعظم جنگوری از دختران خیابان انقلاب که سابقه بازداشت به دلیل فعالیت علیه حجاب اجباری داشت هم نوشته برای من اسماعیل بخشی فراتر از یک قهرمانه. بعد از بازداشت و اون شکنجه های شدید دوباره حرف بزنی و از مطالباتت بگی. چقدر ایران به افرادی مثل تو نیاز داره.
از شبکه های اجتماعی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه های کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از کارگران نیشکر هفت تپه امروز با سکوت بسیاری از روزنامه ها در ایران مواجه شده، اما روزنامه اعتماد در صفحه‌ای که خودش از جمله معدود روزنامه هایی است به این موضوع توجه نشون داده، این روزنامه عکسی از اسماعیل بخشی رو چاپ کرده در گوشواره صفحه‌ای که خودش با تیتر اظهارات ضد و نقیض در مورد شکنجه و نوشته اسماعیل بخشی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی موارد متعددی از شکنجه‌ای رو که متحمل شده بیان کرده و وزیر اطلاعات خواسته که با او مناظره کنه. روزنامه اعتماد سرمقاله خودش رو هم با تیتر مایه شرمساری به همین موضوع اختصاص داده. نویسنده این سرمقاله علی مطهری هست که گفته که نامه آقای بخشی نشون میده که او هم مورد شکنجه های جسمی و هم شکنجه روحی قرار گرفته، مکالمات آقای بخشی با همسرش شنود شده و آقای مطهری گفته که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی باید به صراحت و مستقیما درباره این موضوع و یعنی شکنجه هایی که آقای اسماعیل بخشی متحمل شده پاسخگو باشه. تاکید کرده آقای مطهری که در صورتی که پاسخ محمود علوی کافی نباشه از او در مجلس سوال خواهد کرد. روزنامه اطلاعات اظهارات محمد رضا عارف رو منتشر کرده که به طور ضمنی و به شکل غیر مستقیم برخوردهای امنیتی رو با مطالبات اخشار مختلف نکوهش کرده و گفته که برخوردهای امنیتی با مطالبات قانونی چاره‌ساز نیست. روزنامه رسالت که در شماره 29 آبان سال جاری صفحه‌ای که خودش به اختصاص داده به ماجرای بازداشت کارگران معترض نیشکر هفت تپه با تیتر کارگران مشغول حبسند و سرمقاله‌ای هم در همین باره نوشته بود، حالا در شماره یک شنبه 16 دی ماه سکوت کرده درباره شکنجه اسماعیل بخشی، هیچ خبری در این باره چاپ نکرده، اگرچه صفحه یک این روزنامه درباره کارگران هست. نوشته که حقوق مدیران 10 برابر حقوق کارگران هست در اغلب شرکت ها و کارخانه ها و ادارات و نهادهای مختلف و کارگران در ایران صدایی ندارن، اما اشاره‌ای به شکنجه اسماعیل بخشی و نامی سرگشاری و خطاب به وزیر اطلاعات نکرده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز در صفحه یک عکسی از عباس عراقچی رو چاپ کرده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و نوشته که آقای عراقچی بعد از علی شمخانی دومین مقام ارشد دولتی و حکومتی هست که راهی افغانستان شده برای مذاکره هم با دولت افغانستان هم با طالبان. روزنامه ایران نوشتی که مقام‌های وزارت خارجه تأکید دارن که این اقداماتشون و مذاکراتی با طالبان انجام میدن، در حال انجام هست، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی دارن مذاکره میکنن با طالبان، منتها این بار میگن که طالبان میتونه مانع استقرار داعش در افغانستان بشه.
خیلی خیلی ممنون که در صبحانه با خبر امروز یک شنبه هم با ما همراه بودید. همکاران در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.